ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شدن پرونده کنکورهای دو نوبته. در نوبت دوم آزمون سراسری 823 هزار نفر شرکت کردند.
رئیس مجلس: استیصال رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت ایران مشهود بود. در جنگ اخیر تحولی عظیم در سطح جامعه اتفاق افتاد.
ایران موفق به حذف کامل بیماری‌های سرخک و سرخجه شد. سازمان بهداشت جهانی این موفقیت را به وزارت بهداشت کشورمان تبریک گفت.
تشدید درگیری‌ها در سویدا همزمان با تجاوز هوایی رژیم صهیونی به سوریه. تنش‌ها در جنوب سوریه به اوج خود رسیده است.
و ورود موج جدید گرما به کشور. کارشناسان هشدار می‌دهند مردم مراقبت کنند تا گرما زده نشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم.
نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 برای پذیرش در گروه‌های علوم تجربی صبح جمعه برگزار شد و به این ترتیب پرونده کنکورهای دو نوبته بسته شد. قرار است آزمون سراسری از سال آینده به صورت یک مرحله‌ای برگزار شود. مرحله دوم آزمون سراسری در 411 شهر و 562 حوزه امتحانی و 1526 حوزه فرعی و با حضور 822953 داوطلب شامل 64 درصد بانوان و 36 درصد آقایان برگزار شد.
در طول سال تلاش کردیم، امیدواریم که موفق باشیم.
استرس و هیجان اصلا ترکیب شده. خیلی
یکم استرس دارم، به هر حال زحمت کشیدم، امیدوارم اونجوری که باید نتیجهشو بگیرم.
خوندم ولی حالا دیگه نمیدونم چی بشه.
استرس ندارم. نه دیگه، حالا ان شاءالله که موفق باشه. نشدم بازم جوونی میتونه تلاش کنه. هست موقعیت ها زیاده.
ان شاءالله که تموم شه فقط بره دیگه. خیلی خسته شدیم. احساس آزادی بعدش.
400 دیگه. بله.
تقریبا آمادم، یعنی مدتی قبل از اردیبهشت رو تلاش کردم، بعدش هم تلاش کردم، ولی خب دیگه تا جایی که تونستم آمادگی دارم. حالا ان شاءالله ببینم خود دیگه خدا چی میخواد.
آمادم، الان دارم میرم رو جلسه. بله،
من با تلاشی که کردم کاملا آمادم برای اینکه امروز روی جلسه کنکور حاضر بشم.
من همراه خواهرم اومدم، امیدوارم که موفق باشه و امیدوارم تمام کسایی که زحمت کشیدن واقعا به اون چیزی که لایقش هستن برسن.
من دعا میکنم که همه اون کسایی که واقعا زحمت میکشن به اون نتیجه دلخواه خودشون برسن.
انشالله که موفق بشه و در صورتی موفق نشم خیلی انتظار چیزی ازش نداره، میتونه بازم تلاش شو بکنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل سپهبد شهید علی شادمانی، فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، با خانواده این شهید والا مقام دیدار کرد. آقای قالیباف با بیان اینکه سپهبد شهید شادمانی 40 سال مجاهدت جدی و اثرگذار انجام داد گفت امیدواریم به برکت خون و مجاهدت این شهدا پیروزی نهایی جبهه مقاومت و نابودی کامل دشمنان به زودی محقق شود. رئیس مجلس باور و حفظ انسجام ملی را یک وظیفه عمومی دانست و تأکید کرد. استیصال دشمن صهیونی در برابر اراده ملت ایران مشهود بود و شاهدیم که در جنگ اخیر یک تحول عظیم در سطح جامعه ایران اتفاق افتاد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در دیدار با خانواده سردار شهید امیر علی حاجی زاده، فرمانده شهید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت هوافضای سپاه با وجود سردار شهید حاجی زاده مایه عزت و افتخار و شجره طیبه نظام اسلامی شد. آقای قالیباف افزود هوافضا تنها ابزاری است که مقابل رژیم کودک کش ایستاده است و امروز موقعیت و قدرت کشور را مرهون زحماتی هستیم که در حوزه هوافضا و در بخش‌های عملیاتی، فنی و صنعتی کشیده شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با حضور در منزل شهید تهرانچی از دانشمندان هسته‌ای گفت راه علمی این شهید با شهادت به پایان نمی‌رسد و ادامه می‌یابد. آقای قالیباف با بیان اینکه شهید تهرانچی در حوزه علمی از نیروهای متدین، انقلابی و اثرگذار بود افزود بیشک دشمن تمام تلاش خود را داشت که عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران را از دست ما بگیرد، اما این اتفاق نخواهد افتاد و قطعاً راه این شهید بزرگوار ادامه می‌یابد.
ثبت نام پیاده روی اربعین آغاز شد. رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد نامنویسی علاقمندان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی از طریق سامانه سماح به نشانی سماح.حج.ir آغاز شد و تا قبل از اربعین ادامه دارد، اما بهتر است زائران زودتر ثبت نام کنند. آقای علیرضا بیات گفت زائران می توانند با نامنویسی در سامانه سماح و پرداخت حق بیمه و هلال احمر به مبلغ 140,000 تومان از خدمات بیمه‌ای و همچنین دریافت ارز اربعین بهره مند شوند. زائران پس از دریافت کد ثبت نام یا کد رهگیری از طریق بانک عامل امکان دریافت ارز زیارتی را نیز خواهند داشت. دریافت ارز اربعین منوط به ثبت نام در سامانه سماح است.
جمعه بازار این هفته از ثبات در قیمت لبنیات تا کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ خبر می دهد.
جمعه بازار این هفته را با ثبات قیمت لبنیات شروع می کنیم.
تو این یک هفته گذشته برخلاف هفته های پیش ثبات قیمتی داشته، یعنی قیمت نه بالا رفته نه پایین. مثلا شیر کمچپ 34 هزار تومان بوده، بطریش هم 34 هزار تومان مونده. من پنیر هم اکثرا همون قیمت قبلی، ماسا پنیر، اکثر محصولات لبنی همون قیمت قبل مونده.
قیمت برنج داخلی هم ثابت بوده ولی برنج خارجی افزایش قیمت داشته.
برنج ایرانی که هفته قبل گرون شده بود این هفته زیاد تغییر قیمت نداشته. برنج خارجی هندی 50 تومان بوده شده 59 تومان، پاکستانی هم 62 تومان بوده شده 66. حبوبات اکثرش افزایش قیمت داشته، به غیر از عدس که 125 تومان بوده الان 120 تومان شده، 5 تومان کاهش داشته. بقیه جنس ها مثلا لوبیا قرمز 205 تومان بوده شده 215 تومان.
مرغ و تخم مرغ هم این هفته کاهش قیمت داشته. توی گوشت هم گوشت گوساله افزایشی بوده، گوسفندی کاهشی.
قیمت مرغ 108 تومان بوده شده 105 تومان. قیمت تخم مرغ هم کیلویی 61 بوده شده کیلویی الان 56 تومان.
جفتش کاهشی بود.
گوشت گوسالمون رانش 590 بوده که شده 609، سردستش 580 بوده شده 594. گوشت گوسفندیمون هم رانش 860 بوده شده 840، سردستش هم 775 بوده شده 750.
در بازار میوه و سبزیجات هم تو این هفته نوسان قیمت داشتیم.
خربوزه کیلو 3000 تومان ارزون شد، جانا کیلو 3000 تومان تو تربار ارزون شد، زردالو 2-3000 تومان رفت بالا با هلو و هلو انجیلی. از لحاظ سیفیجات هم گوجه از 24,000-25,000 تومان 23,000 تومان، فلفل دلمه از 35,000 تومان شده 30,000 تومان.
تغییرات قیمتی کالاهای مختلف رو هر هفته در جمعه بازار ببینید. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران موفق به حذف کامل بیماری‌های سرخک و سرخچه شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، کمیسیون منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی این دستاورد مهم را تایید کرد. خانم حنان بلخی مدیر منطقه سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت بهداشت این موفقیت را به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان تبریک گفت و تعهد و تلاش‌های مستمر وزارت بهداشت در زمینه مقابله با این بیماری‌ها قدردانی کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت این موفقیت حاصل سالها برنامه‌ریزی منسجم، واکسیناسیون گسترده، نظارت دقیق اپیدمیولوژیک و مشارکت فراگیر نظام سلامت کشور بوده و نه تنها نقطه عطفی در ارتقای سلامت عمومی در کشور محسوب می شود، بلکه می تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در تحقق اهداف سلامت جهانی در سطح منطقه‌ای و بین المللی تثبیت کند.
وزیر جهاد کشاورزی قیمت‌گذاری جدید برای برنج مطرح ایرانی را تکذیب کرد. غلامرضا نوری قزلجه گفت حدود نصف برنج مصرفی با واردات تأمین می شود که با قیمت مشخص توزیع می شود و نیمی دیگر از برنج مصرفی داخلی است که خارج از عرض ترجیحی و خارج از شمول قانون گذاری است. وی قیمت‌گذاری جدید را برای برنج داخلی غیر واقعی دانست و گفت با برداشت محصول داخلی و ورود به بازار قیمت آن متعادل می شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت قیمت برنج وارداتی از 56 تا 70 هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور وجود دارد و به وفور در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.
شجاعت رزمندگان پدافند هوایی در حافظه تاریخی ملت ایران خواهد ماند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در قرارگاه پدافند هوایی کشور گفت پدافند هوایی در خط مقدم دفاع از آسمان کشور اثبات کرد در مقابل هر سطحی از تهدید ایستادگی و دشمنان ملت ایران را از خطای خود پشیمان خواهد کرد. سرلشکر موسوی افسود ساقط کردن هواگردهای دشمن آن هم در این حجم و تعداد نشان دهنده توانمندی، اراده و شجاعت دلیر مردان پدافند هوایی است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد چنانچه دشمن قصد تعرض مجدد داشته باشد به یاری خدا با ضرباتی کوبنده تر از قبل مواجه خواهد شد و شکستی بزرگتر از قبل را تجربه خواهد کرد.
سازمان ملل میگوید در پی درگیری‌های جنوب سوریه از روز یک شنبه تا کنون 80 هزار نفر آواره شدند. به گزارش آژانس مهاجرت سازمان ملل، خدمات آب، برق و مخابرات در سویدا از کار افتاده و کمبود سوخت، حمل و نقل و تدارکات اضطراری را فلج کرده است. همزمان درگیری‌های پراکنده در اطراف استان سویدا در جنوب سوریه ادامه دارد. گفته می شود بیش از 40 قبیله و عشیره سوری به سمت سویدا حرکت کردند. گزارش ها حاکی است که ده ها هزار نفر دیگر از استانهای شرق سوریه، حلب، حمص و نیز عشایر ترکمن در حال پیوستن به این حرکت هستند. رسانه ها از حمایت مخفیانه رژیم جولانی از عشایر و همچنین ارسال نیروهای نصره و هیئت تحریر شام در پوشش عشایر و بدوی های سوریه خبر می دهند. از طرف دیگر منابع محلی در سوریه هم خبر دادند که گروه‌های مسلح دروزی در سراسر شهر سویدا مستقر شده و تمام مسیرها را بستند. همزمان خبرها از سرایت درگیری‌ها به بیرون از این استان حکایت دارد. پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه نیز افزایش یافته است. صهیونیست‌ها همچنین اهدافی را در جنوب سوریه بمباران کردند. رژیم اسرائیل در چند روز اخیر به بهانه حمایت از دروزی‌ها صدها بار مناطق مختلف سوریه از جمله دمشق را بمباران کرده است. این حملات بی‌ثباتی محلی در استان سویدا بین قبایل عرب بادیه نشین و دروزی‌ها را به تنش گسترده تبدیل کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز گذشته گزارش داد که شمار کشته شدگان درگیری‌ها در استان سویدا در جنوب سوریه از 500 نفر فراتر رفته است.
در 651 روز جنگ ویرانگر علیه غزه، ارتش اشغالگر اسرائیل به قتل عام فلسطینی‌ها در نقاط مختلف باریکه غزه ادامه داد. در یکی از این حملات، بیمارستان اشرفا از شهادت 3 نفر از جمله یک کودک در حمله رژیم صهیونیستی به یک خانه و یک مدرسه محل اسکان آوارگان در شمال شهر غزه خبر داد. همزمان بیمارستان العوده از شهادت یک نفر بر اثر تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شمال اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه خبر داد. به گزارش وزارت بهداشت غزه از بامداد جمعه دست کم 40 نفر به شهادت رسیدند. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند دست کم 7 تن از این افراد در صف دریافت کمک‌های انسانی در جنوب این باریکه شهید شدند. در همین حال با شهادت یک کودک دیگر شمار کودکانی که در غزه سوء تغذیه به شهادت رسیدند به 69 نفر رسید. مدیر بیمارستان شفا با هشدار درباره وضع وخیم انسانی اعلام کرد 17,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در غزه ثبت شدند که برای نجات آنها تخت بیمارستانی یا داروی کافی هم وجود ندارد. در عرصه سیاسی در جریان مذاکرات آتش‌بس در دوحه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که جدایی هیچ منطقه جغرافیایی از نوار غزه یا ادامه حضور اشغالگران در آن را نمی‌پذیرد. رسانه‌های آمریکا و رژیم اسرائیل گزارش دادند که میانجیگران پیشنهادهای جدیدی را در مورد آتش‌بس در نوار غزه ارائه کردند. همزمان خبرگزاری اکسیوس گزارش داد که مدیر موساد به آمریکا اطلاع داده که اسرائیل در حال مذاکره با اتیوپی، اندونزی و لیبی برای اسکان مجدد از غزه است. طبق این گزارش، مدیر موساد از آمریکا خواسته تا مشوق‌هایی را به این کشورها ارائه دهد و به اسرائیل در ترغیب آنها کمک کند.
مردم امریکا در شهرهای مختلف ضد سیاست‌های ترامپ تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، این تظاهرات با عنوان روز ملی اقدام مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها و فضاهای عمومی شهرهای مختلف با شرکت 10,000 نفر برگزار شد. در تجمعی که در واشنگتن دی سی برگزار شد، الگرین نماینده مجلس از مردم خواست در مقابل سیاست‌های ترامپ بایستند. تظاهرکنندگان تأکید کردند امریکا به سمت یک نظام فاشیستی در حرکت است.
سرباز کردن زخم کهنه نژادپرستی در انگلیس. گزارش تازه روزنامه گاردین بار دیگر زخم کهنه نژادپرستی در جامعه انگلیس را باز کرد. بازنشر تصویری تاریخی از فروشگاهی با ممنوعیت ورود سگ، سیاه پوست و ایرلندی موجی از واکنش ها را برانگیخته است.
به نوشته روزنامه گاردین در انگلیس، غرب بر اساس نژادپرستی بنا شده است. دولت‌های غربی اهم از اسپانیا، پرتغال، فرانسه، انگلیس و البته آمریکا با استعمار دیگر سرزمین‌ها و تجارت بردگان به غارت جهانیان مشغول شدند، اما این نژادپرستی فقط علیه آسیایی‌ها، سیاه‌پوستان یا آمریکای لاتین نبود. روزنامه دیلی تلگراف این هفته عکسی قدیمی از یک فروشگاه انگلیسی را منتشر کرده که در آن ورود سگ، سیاه‌پوست و ایرلندی به فروشگاه انگلیسی ها ممنوع اعلام شده بود. این روزنامه هشدار داده است نباید اجازه داد آن دوران باز هم در انگلیس تکرار شود. واکنش جیم کوران، فعال صلح طلب ایرلندی.
لورد بالفور در 8 سپتامبر 1887 به عنوان وزیر مختار بریتانیا در ایرلند اشغالی منصوب شد. او حدود 30 سال پیش از اون که در بیانیه ای فلسطین رو به صهیونیست‌ها بده، حاکم برما ایرلندی ها بود و ما طعم نژادپرستی انگلیسی ها رو چشیده ایم.
مقایسه رفتار دولت انگلیس با آوارگان جنگ در اوکراین و فلسطین نمونه فعلی نژادپرستی حاکم بر جامعه انگلیس است.
من حامی فلسطینم. زمانی که روسیه وارد اوکراین شد، شمار فراوانی از سیاستمداران و رسانه‌های انگلیسی گفتند که روسیه شیطان است و پناهندگان اوکراینی را پذیرفتند. اما هیچ کس به بلاهایی که ما بر سر افغانستان آوردیم یا فجایع علیه فلسطینیان اشاره نکرد. ما هیچ پناهجوی فلسطینی را راه نمی‌دهیم. به نظرم روش جوامع غربی مصداق بارز نژادپرستی است.
حمایت رژیم‌های غربی از جنایات و نسل‌کشی اسرائیل، دروغ‌گویی غرب را درباره دموکراسی و حقوق بشر بیشتر برملا کرد، به گونه ای که این رژیم ها دیگر نمی توانند در این باره سخنی بگویند. خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شماره قربانیان سیل روزهای اخیر در پاکستان به 170 نفر رسید. حدود 400 نفر هم مصدوم شدند. مقامات ایالتی در پنجاب اعلام کردند تنها در 24 ساعت گذشته باران‌های شدید موسمی در سراسر ایالت پنجاب حداقل 63 قربانی بر جای گذاشت. دیروز بارندگی شدید باعث طغیان رودخانه‌ها و فرو ریختن ساختمان‌ها شد و بیشتر مرگ و میرها ناشی از ریزش سقف خانه‌ها بود. تلویزیون CNN گزارش داد بیش از نیمی از قربانیان سیل روزهای اخیر در پاکستان کودکان هستند.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو حمله رژیم صهیونیستی را به سازمان صدا و سیما نقض قوانین بین المللی دانست و خواستار تحقیقات فوری و کامل بین المللی درباره این جنایت رژیم صهیونیستی شد.
ادامه واکنش های بین المللی به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به سازمان صدا و سیما. مدیر کل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با صدور بیانیه رسمی اقدام رژیم صهیونیستی را در حمله به سازمان صدا و سیما و به شهادت رساندن دو کارمند رسانه ملی محکوم کرد و تحقیقات فوری بین المللی را درباره این جنایت جنگی رژیم خواستار شد.
من قتل نیما رجب‌پور و معصومه عظیمی رو محکوم میکنم و خواستار تحقیقات سریع و کامل هستم. یادآوری میکنم که طبق قوانین بین المللی بشردوستانه باید زیر ساختای رسانه‌ای به عنوان اماکن غیر نظامی محافظت بشن. من درخواست خودم رو برای احترام به قطعنامه 2222 شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا در سال 2015 در مورد حفاظت از روزنامه نگاران، متخصصان رسانه و کارکنان اون به عنوان غیر نظامیان در شرایط درگیری تصویب شد تکرار میکنم. وضعیتی که اخیراً در پیمان سازمان ملل برای آینده مجدداً تایید شده.
آنتونی دوناوان فعال سیاسی و رسانه‌ای آمریکایی است که در زمان جنگ ویتنام 3 بار به خاطر نافرمانی از ارتش این کشور و مخالفت با جنگ طلبی دولت وقت آمریکا به زندان افتاده است. او حمله رژیم صهیونیستی را به سازمان صدا و سیما جنایتی شرم‌آور می‌داند و معتقد است دولت آمریکا هم در این جنایت جنگی شریک است.
من عمیقاً متأسف شدم وقتی شنیدم اسرائیل مستقیم ساختمان تلویزیون ایران را هدف موشک قرار داده است. این یعنی آنها مخالف جریان آزاد اطلاعات هستند و از آگاه شدن مردم می ترسند. در حالی که در همه جنگ ها حتی وسط جبهه جنگ هم خبرنگاران و فعالان رسانه ها مسئولیت دارند و نباید هدف قرار گیرند. چه برسد به این که در حمله موشکی ساختمان یک رسانه را عمدن هدف قرار دهند. من میخواهم تمام تلاشم را انجام دهم. به دولت خودم بگویم که این روالی که با حمایت تو شروع شد اشتباه است. باید به این وضع پایان دهید. چرا دولت‌های آمریکا دهه هاست دائم بر تبل جنگ با ایران میکوبند؟
تا کنون بخش‌های مختلف سازمان ملل از جمله برخی از نهادهای اصلی و نیز کارشناسان رسمی زیرمجموعه این سازمان با صدور بیانیه‌های حمله رژیم صهیونیستی را به سازمان صدا و سیما محکوم کردند و این اقدام را نقض آشکار حقوق اساسی و مقررات بین‌المللی و جنایت جنگی دانستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اکنون خبرهای ورزشی. محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در نامه‌ای از مسئولان و ورزشکارانی که با احترام به سرود و پرچم ایران از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند قدردانی کرد. یادآور می‌شوم تیم‌های والیبال بزرگسالان، نوجوانان و بسکتبال بانوان، فوتبال بانوان و هندبال دختران که در رقابت‌های بین‌المللی و آسیا حضور دارند با اهتزاز پرچم مقدس و ترنم سرود جمهوری اسلامی ایران با سلام نظامی به مقام شامخ شهدای اقتدار ادای احترام کردند. مسابقات کشتی آزاد بین المللی مجارستان، 4مین و آخرین مرحله از رتبه بندی اتحادیه جهانی، امروز هم در بوداپست ادامه یافت و در وزن 86 کیلوگرم علی سوادکوهی با برتری مقابل نماینده کشور میزبان گرجستان و فرانسه در نیمه نهایی 7-3 نتیجه را به نماینده بلاروس واگذار کرد و راهی مسابقه رده بندی شد. در روز نخست هم سینا خلیلی و فریبرز بابایی در وزن 70 و 79 کیلوگرم به مدال برنز بسنده کردند. تیم ملی والیبال بزرگسالان کشورمان شنبه شب در 3مین بازی خود در هفته 3 و پایانی لیگ والیبال ملت‌ها در لهستان به مسافه فرانسه خواهد رفت. شاگردان پیاتزا با 5 برد از 10 بازی در صدد صعود به مرحله نهایی هستند. تیم کشورمان یک شنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر بلغارستان سفارایی خواهد کرد. مرحله نهایی هم با حضور 8 تیم در چین برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست ژاپن به فینال مسابقات والیبال قهرمانی آسیا راه یافت. در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال زیر 16 سال قهرمانی آسیا در تایلند، تیم ایران 3-0 ژاپن را شکست داد و ضمن راهیابی به فینال، صعود خود را به مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان قطعی کرد. 11مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا به میزبانی شهر جینگانگ در چین آغاز شد. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها مقابل ژاپن مدافع عنوان قهرمانی نتیجه را واگذار کرد. اعضای تیم کشورمان هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با سلام نظامی به پرچم و سرود کشورشان ادای احترام کردند. بانوان بسکتبالیست کشورمان امروز در نیمه نهایی مسابقات بسکتبال سطح 2 آسیا در چین به مسافه تایلند می روند. تیم ایران در صورت برتری در بازی امروز راهی فینال بسکتبال زنان آسیا خواهد شد. و تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز در آخرین و حساس‌ترین بازی خود در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا به مسافه اردن میزبان می روند. تیم کشورمان هم اکنون 6 امتیاز دارد و در صورت برتری صعود خود را به مرحله نهایی جام ملت‌ها قطعی خواهد کرد.
آبادان گرمترین شهر جهان شد. در حالی که آبادان با ثبت دمای 51.6 درجه به عنوان گرمترین شهر جهان معرفی شد، حد نصاب اوج تقاضای شبکه برق خوزستان نیز با مصرف 9014 مگاوات شکسته شد. شهرهای امیدی، اهواز و دسفول نیز در جمع 10 شهر گرم جهان قرار گرفتند. موج جدید گرما وارد کشور می شود. گرمازدگی این روزها مهمان آزاردهنده هموطنان شده. کارشناسان هشدار دادند که در روزهای داغ تابستان مردم مراقب باشند تا به گرمازدگی مبتلا نشوند.
هر سال با شروع فصل گرم سر و کله پدیده به نام گرمازدگی پیدا میشه و خیلی ها رو کلافه میکنه.
این گرمای مقدار غیر قابل تحمل هست.
کارشناسان توصیه میکنن در رژیم غذایی روز از سبزیجات بیشتر استفاده بشه تا آب بدن در طول روز حفظ بشه.
واقعا طاقت فرساست، احساس میکنی نفست بند اومده.
از فعالیت بدنی شدید بپرهیزن، همیشه مایعات خنک همراه خودشون داشته باشن، سعی کنن اگر فعالیت میخوان انجام بدن در سایه و در خنک ها باشه و اگر کوچکترین علامتی پیدا کردن سریعا باید از اون محیط خارج بشن.
حداقل از پوشش چیزی خنک استفاده کنیم.
مصرف شربت و آب خنک و ترجیحاً زیر آفتاب آدم نیسته.
حالت تهوع، قش کردن، سردرد، سرگیجه، قرمزی و خشکی پوست از علائم گرمازدگیه.
گرمازدگی اگه زود تشخیص بدن و اون فرد تنها نباشه، مراقب داشته باشه و از محیط خارج بشه، مایعات خنک بخوره، زیر پنکه و وزش باد خنک قرار بگه، معمولاً علائم برطرف میشه. ولی اگه با این اقدامات ساده انجام نشد، باید با 115 تماس بگیرن.
همچنین تعریق شدید، ضربان قلب سریع و گرم شدن بیش از حد بدن هم از دیگر علائم مهم گرمازدگیه.
مسئولان بهداشت و درمان تاکید دارن افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن و یا خردسالان و سالمندان حتی المقدور در زمان‌های اوج گرما از تردد در محیط‌های باز شهری خودداری کنن. احمد عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
امروز شنبه 28 تیر 1404 هجری خورشیدی، 23 محرم 1447 هجری قمری و 19 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:21 و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:03 بامداد است. از توجه و همراهیتان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. شبتان آرام و خداوند یار و نگهدارتان.
عاشقانه هاتون پایدار. شب زیبای شما به خیر همیهنان عزیز و ارجمند من. از پخش صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم، اما در این لحظه دعوت میکنم